درس مختصر جلسه 163 شب یک شنبه 6/9/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ذکره ای ذکر المسند الیه فلما مر فی ذکر المسند الیه و اما ذکره ای ذکر المسند فلما مر فی ذکر المسند الیه من کون الذکر هو الاصل مع عدم المقتضی للعدول عن و من الاحتیاط لضعف التعویل علی القرینه مثل خلقهن العزیز العلیم و من التعریض بقباوت السامه نحو محمد نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فی جواب من قال من نبیکم و غیر ذلک او لعجل ان یتعین به ذکر المسند کونه اسما فیفید الثبوت و الدوامه او فعلا فیفید التجدد و الحدوث. یکی از احوال مسند الیه ذکر اونه، حذفش نکنی ذکرش بکنی، احوال مسند. میگه علل ذکر مسند همون علل ذکر مسند الیه هست. اونجا علل مختلفی گفتیم برای ذکر مسند الیه، برای اون علل مسند را هم ذکر میکنه. یعنی یکی از اون علل برای مسندم باشد، برای ذکر مسند، مسند را ذکر میکنه. البته بعضی از علل ممکنه برای ذکر مسندان لیف باشد، برای ذکر مسند جاری نشد. بعضی از علل برای ذکر مسند باشد، برای ذکر مسندان لیف جاری نشد. همونطوری که بعضی ها اینجا میگه علتی ذکر میکنه برای ذکر مسند که این برای ذکر مسند الیه جاری نیست. ولی خب نوعاً علل ذکر اونایی که علل ذکر اونجا بودن اینجا هم علتن، اونایی که اینجا علتن اونجا هم علتن، نوعاً اینجوریست. میگه اما ذکر او یعنی ذکر مسند، پس به خاطر اون چیزیست که گذشت، یعنی به خاطر اون عللیست که گذشت در ذکر مسند الیه. از باب نمونه دو سه تا شارح در اینجا ذکر میکنه، سه تا ذکر میکنه. یک، من کون الذکر هو الاصل مع عدم المقتضی للعدول عن، این یکی از عللش. ذکر اصل مقتضی عدول از اصل ما نداریم، بر طبق اصل در هر چیزی باید رفتار بکنی، یعنی اصل هر چیزی که خواست باید انجام بدی، الا این که مقتضی پیدا بشه چیز دیگری بخواد برخلاف این اصل، اونجا میشود از اصل دست برداری، بر طبق حرف اون مقتضی مخالف للاصل عمل کنی. اون شعرم که بود، والاصل لا یعدل عنه ابدا وعد لدائم، از اصل بی خودی نمی شود دست کشید، ولی اگر دایی پیدا شد برخلاف اصل اونجا می شود دست از اصل برداری. حالا در مسند و نلی همچنین در مسند اصل ذکر است، مقتضی عدول از این اصل هم نداشته باشید، بایستی بر طبق اصل اون را ذکر بکنید. این اولی بود، اولی کون و ذکر هول اصل مع عدم المقتضی، اینا دوتا با همه، این یکی. دومی، و من الاحتیاط، گاهی میبینی قرینه وجود دارد که اگر مسند حس بشود این قرینه برای او باشه، ولی متکلم احتیاطاً ذکر میکنه، احتیاطاً هم گاهی اوقات قرینه ضعیفه، احتمال میدهد که مخاطب از قرینه نتونه بفهمه، گاهی اوقات هم فهم مخاطب ضعیفه ولو قرینه ضعیف نباشه، اینجا میبینی مخاطب از قرینه نمیتونه چیزی بفهمه. در جایی که اعتماد بر قرینه ضعیف باشه، چه به خاطر ضعف مخاطب چه به خاطر ضعیف بودن خود قرینه، اینجا هم میبینی احتیاطاً اون شی را ذکر میکنن، اکتفا به قرینه نمی کنند. و از قبیل احتیاط، یعنی ذکر می شود مسندون الی و همچنین مسند در اینجا، احتیاطاً به خاطر ضعف اعتماد متکلم بر قرینه. مثال می زند برای ضعف اعتماد به قرینه به آیه شریفه خلقهن العلیم خلقهن العزیز العلیم، آیه‌ای که در درس قبلی بود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. حالا اینجا سؤال قرینه بود که اگر خلقهن حذف بشود از سوال فهمیده میشه، تنها اگر گفته بشود العزیز العلیم سوال در اینجا قرینه است، این خلقهن از اون سوال فهمیده میشه. با بوده قرینه ایشون میگه که متکلم احتیاطاً مسند را ذکر کرد، احتیاطاً هم گفتیم در دو مورد است که یا فهم سامه پایین باشه یا قرینه ضعیف باشه، اینجا که نمیشود گفت قرینه ضعیف. در این آیه حضرت سوال بکنه و اونا هم جواب بدند، اینجا سوال قرینه واضحه واضح است بر اینکه محذوف در اونجا خلقه است. اگر ضعف بیاد بایستی بگیم در نسبت به فهم سامی اینها مثلا، وقت اینجا فهم سامه حضرت یک انسان جا افتاده مافوق کل همه اونها، همه هم قبول داشتن، این چطور میشه؟ آخه یه اشکالی هم شده در درس قبلی، آیه خواندیم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از اون کفار بپرسید من خلق السماوات والارض ليقولن الله، خلقهن را هضم میکنه. باز نظیر اون دارد ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم. اشکال شده در اینجا به حرف شاره. دو تایی داشتیم در هر دو آیه، سوال کننده خود حضرت، در هر دو آیه مسئول همون کفاره، در هر دو آیه قرینه سوال محقق. چطور شد در یکی اینها مسند را ذکر میکنند میترسن مخاطب نفهمه، در دیگری حذفش میکنند میدانند که میفهمند؟ بله، اگر در اینجا سوال کننده دو نفر بود، یکی فهمش بالا بود یکی پایین، برای این فهم بالا حذف میکردن، برای فهم پایین حذف نمیکردن، یه مسئله بود. ولی در اینجا سوال کننده در هر دو، خود حضرت مسئولم، خود کفار، قرینه هم مثل همه، جواب سوال محقق بودن. چطور شد در یکی بگیم مسند ذکر شده احتیاطاً به خاطر ضعف فهم مخاطب، در دیگری حذف شده از باب این که نظرشان آمده که مخاطب میفهمه؟ این یک اشکالیست بر شارح شده که گفت گاهی احتیاطا ذکر میشه مثل این آیه. درسته در این آیه با بود قرینه مسند ذکر شده، چرا ذکر شده مقتضی میخواد علت میخواد، ولی علتش احتیاط باشد این جای تأمله. این اشکال متوجه به شارح هم. تو که میگی اینجا خلقهنه را ذکر کردن کفار احتیاطاً، اشکال بشاره شده که این حرفت مشکل درست باشه. مثلا
که میگم
قرینه هست، حالا باید حذف میشه،
حالا علت چیزی دیگه بوده،
مثلا نباید حذف میشه،
عقل
باید ذکره، قرینه هم
که باشه وجوب حذف که
نمیاره. اون یکی چرا فرق؟ اون یکی چرا؟ اونجا حذف چیز شد دیگه؟ نظیر این هیچ فرق نمیکنه.
نه دیگه چون
اونجا هم
حدش شد
داره نقطه درشی میدونم وجوب هست که نداره در ببینید در بعض جاها قرینه طوریست که دیگه اصلا مثل این که جای ذکر نمیگذر، مثل اون جایی که جواب سوال محقق باشد و فی جواب کیف زیدون قلتنه تو زیده بگی، این که انه به ذهنشون عجیب غریب میشه. بعضی اوقات قرینه طوریست که ذکر اون با بود اون قرینه هم خیلی به ذهن به ذوق نمیزنه، ولی در مقام سوال جواب اینجوری به ذوق میزنه که نه درست هست ذکر است، ولی با بود همچیه قرینه ذکر این به ذوق میزنه، چون هر چه مردم میان در این زمین هست میکنه. کی آمده؟ میگه زید دیگه آمده رو نوعن نمیگه، بلخصوص این فصاحا و بلغا و این حرفا. ولی زد که در اینجا با بود قرینه واضحه که وقوعش در جواب سوال محقق باشد، اینجا اصل ذکر قبول، ولی عادتا ذکر میکنه. اینجا که اگر کسی ذکر بکند باید یک نکته ای داشته باشد، اینجا باید این نکته را قبول کنیم که داره، اونا گفتن نزباب این که کلام خداست. آخه خداوند به عنوان نقل قول از اونها میگه، میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم. این خلقهن را که اینجا ذکر میکنن با اینکه عادت مردم بر حذفش ذکر میکنن، باید یک نکته برای او باشه. حالا نکته از چه باشه؟ شارح میگه احتیاط. اشکال کردن که این احتیاط جور در نمیاد در اینجا. حالا برای تقریر اصل مطلب باشد یه مسئله، ولی احتیاطاً مشکله. یه همچه اشکال اینجا به شارح شده. بعضی آمدن جواب دادن، خبرقی هم این جواب رو حالا ما شهید از سوقین را ذکر کرده، از اون از بعضی ها نقل کرده، اینجا هم خبرقی ذکر کرده، البته سه تا اونجا ذکر کرده بود، دوتاش ذکر کرده. ببینید انما ذکر المسند هنا، پیدا کردید؟ انما ذکر المسند هنا یعنی اون خلقه هنه، مع انه وقع جوابا لسؤال محقق فی الآیه، مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. حالا چرا ذکر شد؟ میگه لأن الكفار لغباوتهم قد يتوهمون في بعض الحالات ان السائل ممن تجوز عليه الغفله عن السؤال. میگه درسته، ولی خب اینو ای بسا حضرت یه وقتی از همینا سوال بکنه، در جواب مسند رو حذف بکنه، یک جا همچه سوالی بکنه، یک وقت دیگه مثلا پشنون مسند رو ذکر، از باب این که اینها خب اشخاص حالا میگهد قوی بودن، لقبابت هم قطیت و همون مانده به این که این کفار چه کفاری باشن. حالا اصلا اینها ما اولا از کجا بدانیم که حتما مسئول در دعای یه نفر؟ بینم جای هست، شاید خداوند این اولی را نسبت به یک گروه خاصی، اگر از اینا سوال بکنی اینه میگه، این نسبت به کسان دیگه باشه، اون وقت اون طایفه حضرت را درست شناخته باشند، میدانن که حضرت از قرینه میفهمند، حس بکنه. این یکی طایفه حضرت را درست نشناخته باشند، حضرت این سوال را بکند، احتمال بدن که این حضرت مثلا از قرینه سر در نمیاره، میشه پاشن مسند را ذکر بکنه. مسئول یک نفره درسته کفار، ولی کفار یک دو نفر که نبودن، گروه های مختلفی بود. اگر بله همه این ده نفر، از این ده نفر سوال اولم از این ده نفر بشه، سوال دومم از این ده نفر بشه، وقت بگیم چرا اونو اونجور کرد، اونجا اونجور کردن، اینجا این، ولی اگر اینا دو گروه بودن، لئن سألت این کفار را اینجور جواب میدن، این قضیه تمام شده رفت. یه وقت دیگه هم باز گروه دیگری بودن، میگه لئن سألت هم اینها اینجوری، اینا این جواب بدن. مسئول یک نفر بودن، یه خورده جای تأمل در این دعایه. خب حالا حاصلش دو مرتبه فرضاً هم یک گروه باشن، مسئول یکی باشن، یه مرتبه میگه اگر سوال بکنی اینجور میگن، بعدم میگه اگر سوال بکنی اونجور میگن، و حالا به چه حساب بعضی اوقات اینجور بعضی اوقات؟ میگه به این که بله بعضی اوقات ممکنه اون کفار توهم کنن که حضرت ممکنه از اون قرینه غفلت کنه، یه وقتی هم چه توهمی نکنن، چه اشکال داره؟ یه مرتبه بگید مسئول ها یک گروه هست، یعنی همون ده نفر کافر مثلا، یه وقتی حضرت از اینا سوال بکنه من خلقم، بگن الله، یه مرتبه سوال بکنن من خلقم، بگن خلقهن العزیز الحکیم. در دومی چرا ذکر میکنن؟ از باب احتیاط. از باب احتیاط به چه حساب احتیاط میکنن؟ از باب اینکه احتمال میدن که حضرت غفلت بکنه، از قرینه غفلت کنه، متوجه جواب مسند نشه مثلا، به این خاطر ذکر بکنن. یا مثلا اونها حضرت بوده، اطرافیانش بوده، از کفار حضرت همچه سوالی بکنه، اونها به حضرت اعتماد دارن و میفهمن که میفهمد از قرینه، ولی احتمال بدن که اون همراهی های حضرت از اون آدم های درست حسابی و با فهم نیستن، احتمال بدن که ای بسا اونها نفهم، پس بذار مسند را در اینجا ذهب بکنیم، که اونا هم بفهمن مسند محذوف چه بوده، یعنی به لحاظ حال اطرافیان حضرت و اونایی که در کنار حضرتن مسند را ذکر بکنن، احتیاطشان نسبت به اونها باشد نه احتیاطشان نسبت به حضرت باشد. یعنی می شود حرف اشاره هم درست از آب در بیاد، منتها شارح این را گفته که برای احتیاطی خورده. اینو میگم از کجا المغیب داریم میگه، اگر بگیم یسلحو برای این یه مسئله ایست، ولی شارح میگه برای اعتماد مثالش هم این آیه. این قاعده تن بایدی بدانی در این آیه قرض از ذکر مسند احتیاطه تا اینکه آیه را مثال بزنی. تو از کجا میدانی که قرض در اینجا احتیاط بوده؟ یعنی اون کفار احتمال میدادن که شاید حضرت غفلت کرده باشه، یا احتمال میدادن که همراهان حضرت شاید توجه نداشته باشن به خاطر حال اونها. این ظلم خود اثبات این معنا، مگر اینکه فقط مجرد احتمال. شعر بگرد مثالش این آیه است احتمالاً، نه اینکه حتما اینه، ولی سیاق عبارت شعره کرد نه حتما قصده اینه. نتیجتا اشکالی شده به شعره که به چه حساب میگو اونجور. خب چیزایی گفته شد ولی رو هم رفته. شعره میگد برای احتیاط ذکر کردن، احتیاطم در اینجا ضعف قرینه یقینا نیست، احتیاط بایستی در نسبت به فهم مخاطب باشه، نسبت به توجه او باشه. او وقت نسبت به توجه او هم احتیاط کردن، راهاش همینیست که عرض کردیم، احتمال بدن که ای بسا حضرت غفلت بکنن از قرینه، یا احتمال میدن همراهیان حضرت غفلت بکنن اونا نفهمن، به لحاظ حال اونها این خلقه هنه را ذکر کرده باشن. بعضی گفتن نه، ذکر این خلقه هنه مثلا برای تقریر بگیم مناسب تر، برای تقلید مسند، یعنی که نه مسند هم از جواب فهمیده، از اون سوال فهمیده میشه، هم از ذکرش که نه مسند دو مرتبه گفته شده برای تقلیدش. این احتمال بدی تمسخرش عرض کردم متکلم قصد تمسخر بکنه یه مسئله، ولی نسبت به حضرت آیا میخواستن تمسخر بکنن یا نه به قصد، یعنی احراز این که در آیه برای تمسخر بوده اثبات نمیشه. بله، بعضی از احتمالات نسبت به ذهن ای بسا نزدیکتر تا بعض دیگر، یعنی بعضی از احتمالات قویتر تا بعض دیگر اینجور، ولی 100% بودن نفعی اینجا، مگر قرینه قویه باشد که حتما منظور اونه. باشد از اونی که علا فرض اتفاق خواهد افتاد خداوند دونه میگه، میدونم نه اینش خداوند که خبر میده، میگه اگر این سوال را بکنی حتما جواب اونه این خواهد، چون خداوند خبر میده و میدانه، یعنی این فرض اگر صورت بگیرد جوابش اونجوریه، خداوند چون از واقع خبر داره، یعنی حتی علا فرض سوال میداند که اگر اونو جواب بدن جوابشون خواهد. در اولی میداند که اگر این سوال به حضرت بکنه جوابشون تنها الله خواهد بود، خبر از واقعیت فرضیت تقدیریت، یعنی نه اینکه بگم ممکن اینجور بگن ممکن اونجور بگن، ما ها باشیم میگیم بله تو سوال بکنی ممکن اینجور بگن ممکن اونجور، ولی خداوند میگه اگر همچه سوالی بکنی علاوه فرض این که این سوال تحقق پیدا کنه جواب اونها چه خواهد بود، خداوند هر چه میگه، یعنی اگر جواب میدادن یقینا همون میشه. خب بله و من تعریض به قباوت سامه، گاهی اوقات هم مسند را ذکر میکنی با بود قرینه، برای این که میخوای بگی این سامه من آدم نفهمیه، قرینه مرینه سرش نمیشه، مثل محمد نبینا فی جواب من قال من نبیکم، کسی میپرسد که نبی شما چه کسیه، تو در جواب میگی محمد و نبیونا، تنها بگی محمد کافی است که نبیونا گفتنش دیگه. ذکر نبیونا برای این است که میخواییم به مخاطب یعنی گوشه بزنی و برسانی که این سوال کننده آدم نفهمیه. شاهد ما در ذکر نبیوکم ها که در اینجا چیه؟ خبره. و اینم فرض در جایی که حضرت را میشناسه، محمد را یعنی میشناسه چه کسی، منطور از این میپرسه نبی شما کیه؟ میگه نبی ما محمد. از اون یکی میپرسه نبی شما کیه؟ میگه نبی ما عیسیت مثلا. فرض این است که محمد، عیسی، موسی همه را میشناسه. خب بله، یعنی فرض نباشد اونجا با ایسی مجبوری محمد را خبر مقدم بگیریم، نبی جونا را مبتدای مخبر علم باشد، ولی معنیش نمیدونه چه کسیه. یک محمد نامیست، نتیجه این میشه. اگر دو شیء معرفه باشن، یکی از اونها از دیگری در نزد مخاطب عرف باشه، یعنی اون عرف را بایستی بگه مبتداست. بله دیگه، عرفیت بله در نزد او باید، نه ذاتن فایده نداره، ذاتن فایده در نزد او باید عرف باشه. خب بله، هیچ کدام اون تعریف هیچ کدام نیست. محمد نبی، محمد که میگی منظور فایده خبر، محمد آخو میگی من نبیکم، شما میگی محمد، به تقدیر محمد و نبیون. اینجا قرار متکلم فایده خبر، منتظر ذکر نبیونا برای تعریض، این تعریض دیگه نه فایده خبر نه لازم فایده، یک شیء سالس. نه نمیفهمی، اون یه مسئله زائده. نه این هیچ کدام عرض کردن نیست، نه فایده خبر نه لازم فایدهش، چیزی دیگه است، یک قرض اضافی است یعنی. بله آخه گاهی اوقات اگر یادتون باشه گفتیم متکلم کلامی را به کار میبرد، کلام خبری را، قصدش فایده خبره، گاهی قصدش لازم فایده است، گاهی قصدش شیء ثالثه، اونا نیستش کدام. حالا بعضی از خبرها درش هم به یک لحاظ، یعنی این خبر به ما این که خبره قرار فایده خبره، منتها خصوصیتی در این خبر به وجود آمده که این خصوصیت یک معنای دیگری را میرسانه. خصوصیت در اینجا ذکر مسند نه کلام. اینجا ما میگیم این کلام هست، آقا کلام اهم است از این که مقدر باشد یا ملفوظ باشد. یه مرتبه شما میگی این کلام برای چه آمده؟ یعنی محمد و نبیون، برای فایده خبر آمده. یه مرتبه میگیم این فلان خصوصیت برای چه من، مثلا شما گاهی اوقات مسند الیه را نکره میاری برای تعظیم، اینجا اصل خبره برای فایده است، مسند الیه را نکر آوردن یه خصوصیتی، اون برای تعظیمه. پس اینجا هم از کلام فایده را اراده کرده، هم قصد تعظیم کرده، دو تا قصد. حالا در اینجا هم محمد و نبینا قرار فایده خبره، زائد بر این تعریض هم اضافه شده. تعریض مال ذکر مسنده، نه مال اصل کلام باشه. نه این کلام برای اون آورده نشده، اون از شما سوالی کرده، شما میخوای جواب بدی، جواب میدی، فایده خبر رو باید اراده بکنی، منتها زائد بر فایده فحشی هم بهش میخوای بدی. کدام
من نبیوکم؟
من نبیوکم اختلاف دیگه، بعضی هم میگن من مبتدا نبیوکم خبر، چون من نکره است، استفهام نکره مسبق داره. بعضی هم میگن چون اول آمده مبتدا است، چون جای مبتدا اول، میگیم آخه نکره است، میگه خب مسبق داره، نکره مسبق داره میتونه از مبتدا قرار بگیره. بعضی هم میگن نه بایستی من را خبر مقدم بگیریم، نبیوکم را مبتدای مؤخر، چون با بود معرفه نوبت به نکره در ابتدا نمیرسه.
اگه ما خبر بگیریم اون وقت محمدون خبر نمیشه؟
نه دیگه، این نتیجتاً در جواب این میشه محمدون، یعنی تقدیر محمدون نبیونا میشه. من نبیکم جواب محمدون نبیون. کنده گفته نبی شما چه کسی است؟ این جواب داده که محمد نبی ماست. محمد البته خب اشکال نداره جا به جا هم چیز بشه، منتها اگر اونجور بود بایستی تقدیر بگیم نبیون محمد، چون دل من نبی کم جلو عقب شدن جا داره، ولی اون یکی دیگه بایستی هر کدام سر جای خودش بشه. بله دیگه، بنابراین نه در محمد و نبیونا قاعدتا محمد میشه مبتدا، نبیونا خبر، منتها در اون من نبیوکم چی؟ اونجا اختلافه، بعضی ها میگن من مبتدا نبیوکم خبره، بعضی ها میگن نه من خبر مقدم نبیوکم مبتدای مؤخره، ولی در جوابش، در جوابش آمد، حالا بایستی به تبع سؤال در جوابم حتما بگیم نبیونا مبتداست، محمد خبرشه یا عکسش هم جایزه. حالا اینجا که ذکر کرده به عنوان این که محمد مبتدا باشد نبی خبره ذکر میکنه، تطابق داشته باشد یه مسئله ایت، ولی حتما یعنی جواب بایدی جوابی باشد که جواب اون سوال داده بشه، منتها ترکیب نحویشون هم مثل هم باشد، آیا اینم شرطه یا این کم چیزی شرط نیست، تطابقی بسا مناسب ترم باشه اشکال نداره، ولی خب من نبیوکم نوعا من را میگن مبتدا و یکی را میگن خبر، حالا بر طبق این محمد و نبیون اولی میشد مبتدا دومی.
بله، اگه حرفش تقدیر بگیریم یعنی
فقط
محمد مخالی رو بگیم موقع تناسب شرط میشه، چون مبتدا عرف دیگه،
مبتدا من
سوال اگر من خبر باشه
عرفه. اونجا بله در سوال، در جواب چی آخه؟ نه در جواب چی؟ در جواب میگیم، یعنی یه سوالی ما اینجا داریم یک جوابی،
جواب اگر میگم در تقدیر میگیم
نه چرا؟ نه چیز؟ عرفیتش نسبت به مخاطب کلمه محمد در اون زمان، لذا میگن مثلا این عرفیت مطلقا همه جا نمیشد گفت، مثلا فرض کن کلمه الله همه میگن ضمیر عرف، چی میگن؟ ضمیر میگن عرف معرف ضمیر، خب عرف معرف ضمیره به الله که میرسن الله استثناء میکنه، شما در عرفیت بایستی کلمه را ببینید آیا روشن‌تره از بقیه یا نه، اونی که در واقع روشن‌تره او عرفه، نه اینکه به طور کلی بایستی بگیم که مضاف الی الضمیر عرف است از علم، مضاف الی الضمیر عرف مثلا غلامی یا غلام کرد یا غلام زیدن، مثلا غلامه یا غلام زیده، این کلیت اینجور نمیشه، اینا یه چیزی گفتن ولی بایستی در هر چیزی خودش بسنجی که آیا این خودش از اون یکی برای مخاطبم اونه نه برای کل مردم. آها اینجوری، این بایستی خودش حساب میاد.
خب این تمامیه شنوها گفتون که المجهول و سوتو به شیئن این دستامه یوجعل و خبرن و یو اخر،
بله
و الان اینجا اگر ما قبول کنیم که محمد مجهول این دستامه ای
مجهول یعنی... گفتیم معلوم، فرض این است که معلوم محمد معلوم همه میشناسن،
نه درسته، الان شما این نفهمیدید محمد خبر مقدمه
در چی؟
در محمد نبیونه.
نه من نگفتم، من گفتم محمد مبتداست نبیونه خبر،
نه
صحبت اینه که اگه اشون مبتدا بشه بنابر مبتدا بودنش عرب، حالا هر چی میخواد باشه، حالا فرق نمیکنه، میخوایم بگیم محمد در این ترکیب ایشون محمد را مبتدا گرفته نبیونا را خبر، اون سوال میکند از نبی، نبی چه کسیه؟ میگه نبی چیز محمد، محمد و نبیونا، من نبیوکم میگه محمد و نبیونا، من جواب محمد، محمد در ترکیب نبی مبتداست نبی یونام خبرش، حالا در اینجا مثلا شما بگید چی عکسش بکنی، بگیم نبی جونب به چه حساب بگیم؟ عرفیت هم برای نبی جون از محمد نیست اینجا است، یعنی کلمه محمد معروف تر است تا نبی جون. ای بس طرف ندانستن نبی ما چه کسیه، من نمیدانم مسیحی هستیم، مسلمان هستیم، نمیدانم موسوی چی موسایی هستیم یا هر چی، سوال بکنه. خب بعدش میگه بین که
تناسب قبول نکردیم.
تناسب چی؟
تناسب
عرض کردم اینش خیلی شرطیتش بنصورت محرز باشه که اونجا ترکیبش هر چه باشد اینجا هم باشه، ولی در اینجا من نبیکم سوال از منه، سوال از منه، من نبیکم چه کسیست؟ نبی شما. و اینجا حالا من نبیکم اونجور بگیریم یا اینجور بگیریم، در جواب که میاد محمد و نبینا، محمد اینجا مبتدا قرار داده میشه، دنیا چی خبر؟ آیا ترکیب سوال و جواب بایستی مثل هم باشند یا اینکه ترکیب ها با هم دیگه فرق هم بکنن؟ ضربه ای نمیزنن. حالا میخواید یک حوصله من گرفت یک نگاهی هم اگر فرصت شد بکنیم ببینیم آیا ترکیب اینها فرضاً اگر من خبر مقدم گرفتیم، نبی بکن مبتدای مؤخر گرفتیم، حتما در این یکی هم بایستی بگیم محمد خبر مقدم است و نبی بکن مبتدای مؤخر، یا نه این اون جور دیگه هم میشد باشد. حالا خواستید یک تعاملی هم بکنیم ببینیم چه
ازاره. سوال از نبی میکنه،
من نبی یکم میگه محمد.
تمام. من نمیگم محمد چیه که بعد بگیم محمد.
نه، سوال از نبیش قبوله. نبی شما چه کسیه؟ سوال از نبیه.
نبی رو
مبتدا. نبی رو مبتدا هم بگیرید در اینجا با فرض اینکه مبتداییت نبی هم اینجایی بسا چیز است.
محمد میشه
نه لازم نیست هر کردم، با فرض این که سوال از نبی، اصلا فرض در اینجا این است که ما میدانن که نبی داریم، ما نبی ما چه کسی از نبی ما سوال میشه، با همین فرض میگه محمد و نبی یونا که میگی در اینجا محمد مبتداست، نبی خبره، سوال از نبی هم هست، میگه در اینجا جواب که میدی محمد و نبیونا در همین جا محمد مبتداست، نبیونا خبرشه، نه اینکه عکس باشه. اینجور باشه دیگه سوال با جواب در ترکیب نحوی مطابق در نمیاد. خب و غیر ذلک چند تا از باب نمونه قرض ذکر کرد، میگه منحصر به اینها نیست، غیر از اینها هم چیزهای دیگر هم هستن که مقتضیه ذکر مسند باشه. اول اجل ان يتعين بذكر المسند، این علت را که ذکر میکند برای ذکر مسند، در ذکر مسندان الیه این جاری نیست دیگر، لذا این را مستقل ذکر. اول اجل ان يتعين كونه اسما فيفيد فيفيد الثبوت والدوام او فعلا فيفيد التجدد والحدوث، میگه یه مرتبه ذکر مسند برای خاطر این است که مشخص بشه آیا مسند ما اسم است یا اینکه فعل. گاهی اوقات میبینیم متکلم مسند را ذکر میکنه، میمانه مسند، مسند رو اگر ذکر نکنه ای بسا مخاطب احتمال بدهد که مسند اسمه، احتمال هم بدهد که مسند فعل، رو احتماله این باشه. و فرق هم هست بین مسندی که اسمه، مسندی که فعل. مسند اگر فعل باشد دلالت بر حدوث میکنه، نبود و بود شد. مسند اگر اسم باشد دلالت بر حدوث نمیکنه، دلالت بر ثبوت میکنه، یعنی فرق میکنه مسند فعل باشد یا مسند اسم باشد. تا اگر مسند را ذکر نکنی اون نمیداند فعل است، افاده تجدد کنه، یا اسم است، افاده ثبوت کنه. ولی اگر ذکر بکنی، اگر اسم است میفهمد، اسم ثبوت ازش میفهمد، اگر فعل ذکرش بکنی ازش تجدد میفهمد. حالا متکلم برای این که مخاطب بفهمد قضیه ثبوتیت یا تجددی، عمدن مسند را ذکر میکنه تا معلوم بشد که آیا امر امر تجددی است یا امر امر ثبوتیه. یا برای خاطر این که مشخص بشود به واسطه ذکر شدن مسند بودنی مسند است، پس افاده کند ثبوت و دوام را، یا فعل پس افاده کند تجدد و حدوث را. آره، در بعضی از جاها اگر ذکر نکنه از قرینه معلوم میشد اسم است یا فعل، اون هیچ. در بعضی از جاها اگر ذکر نکنه مردد است مسند محذوف بین اسم و فعل، واقعا میخوای تجدد مخاطب بفهمه باید فعل ذکر بکنی تو طرف تجدد بفهمه، میخوای مخاطب ثبوت را بفهمه بایستی مسند را ذکر بکنی اس تا اینکه ثبوت.
یعنی معمولا قرینه اگر
قرینه
نبود و نمی‌برده بود
بگیم که اصلا معنی نمی‌کنه. احسن احسن. خب تناسب حالا فعلا کاری با تناسب نداشتیم اینجا. نه گفتیم گاهی اوقات حالا این اختصاص به سوال و اینا نداره، این ذکر میکنی مشخص بشه مال سوال و جواب نیست، کاری با اون با این نداره. نه در کلام مسند هست شده، قرینه هم وجود دارد که مسند از چه ماده ای منتها آیا اسم تا افاده ثبوت کنه یا فعل مثلا ضاربون افاده ثبوت کنه، ضربه است افاده تجدد کنه، اینش مشخص نیست. قرینه وجود دارد ماده مسند را مشخص میکنه و اما اینکه اسم است یا فعل اینه مشخص نمیکنه، تو بایستی ذکر بکنی تا مشخص بشه. نه دیگه، نه تابع غرض میشد اینجا. اگر غرض این است که تجددی است قضیه و میخوای مخاطبم تجدد
نباشه،
بله
من قرینه ذکر نمی کنم، همین جواب میشم خودم فهمید یه جایی
نه اون از قرینه باید بفهمه، نمیشه قرینه نباشه. نه قرینه نباشه، نه قرینه نباشه که نمیتونه بفهمه چیه، باید قرینه بودنش اصلا جواز هست منوط به وجود قرینه است. قرینه اگر آمد خود کلمه را مشخص کرد نوعشه، اینجا ذکرم نکردی نکردی، اگر ماده را مشخص کرد از ماده ضربه منتها مردد بودا یا فعل است یا اسم فاعل، قرینه اون رو مشخص بکنه بازم میتونی حذفش بکنی. اگر نه خیر قرینه مشخص نمیکنه و تو هم میخوای او را او تجدد بفهمه یا میخوای ثبوت بفهمه بایستی مسند را ذکر بکنی. نه 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 قرینه نباشه اصل حذفش جایز، مگر در یک جایی بعضی اوقات میشد یک قیدی در کلام وجود دارد منتها این قید در مسند و مسند رو پیاده نمیشه، در مثلا مفعول اینا پیاده میشه، گاهی متکلم مفعول رو حذف میکنه کلن کاری با مفعول نداره. اینجا قرین نباشد برای اینکه مفعول چیه میتوانی حذف بکنی، مثل اون آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعلمونه و لا یعلمونه دوتا مفعول میخوان، یعنی دو مفعولی هم دیگه هر کدوم. از اونجایی که متکلم کاری با مفعول نداره با نبود قرینه مفعول رو حذف کرده و اصلا مفعول رو حذف کرده به این معنی نیاورده، حتی در تقدیر هم میگن اینجا گرفته نمیشه، یونزل و همچه فعلی به منزله لازم، مفعول که برای او ذکر نمیشه حتی در تقدیر هم گرفته نمیشه، اگر چنانچه یک چیز رو انداختی و اصلا کاری با او نداری و بنا هم نداری به مخاطب بفهمانی اون رو، اونجا با نبود قرینه هم میتونی اون رو حذف بکنی، ولی اگر چیز رو حذف میکنی ولی بنات بر این است که مخاطب معنای اون را بفهمه، اینجا یقینا بایستی قرینه داشته باشی که برای مخاطب محذوف را مشخص کنه. خب اینجا این مطلب را دارد، اسم باشد مسند ما یفید و ثبوت و دوام، فعل باشد یفید و تجدد و خودش. حالا یکی دو کلمه همینجوری اینجا مطلب گفته بشه، حدوث مقابل ثبوته. حدوث معنیش این است که یه چیزی حادث شدن دیگه، یعنی چیزی نبود به وجود آمد، این معنای حدوث. ظرف نبود موجود شد. حوادث معنیش این است قبلا نبودن بعدن به وجود آمدن. حدوث پس بود بعد از نبود را میگن حدوث. با این قید بود بعد از نبود، این معنای حدوث. ثبوت که در اینجا میگیم ثبوت مطلق بوده، اهم از این که نبود و بود شده یا از اول بوده. پس ثبوت مقابل حدوث، حدوث یعنی بود بعد از نبود، ثبوت یعنی اهم از این که نبود و بود شد یا این که از اول بوده. ما بین همچه ثبوت و حدوثی اگر نسبت بفهمیم چیه، چه نسبتی میشد؟ عموم و خصوص مطلق میشد. عموم و خصوص مطلق، چون که گفتیم ثبوت اهم است از این که نبود و بود شد یا از اول بود دیگه. ولی حدوث یک قسمی از این دو قسم، بود بعد از نبود، این یک مطلب. مطلب دیگر این است که کلمه تجدد به دو معنا میاد. یه مرتبه یعنی یه مرتبه تجدد به معنی همین حدوث میاد، یه مرتبه تجدد یعنی استمرار تجددی. حالا استمرار تجددی هم عرض میکنیم. ثبوت هم البته گاهی اوقات به معنای اصل مطلق بوده، گاهی اوقات هم بوده همیشه. بعضی اوقات کلمه ثبوت رو در نفس صفت مشبهه را که میخوانی میگن صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکنه. ثبوت یعنی این شی هست و همیشه دیگه هست، استمرار داره. استمرار را اینا میان تقسیم میکنن بر دو قسم، استمرار حدوثی، استمرار البته تعبیر اینها، استمرار ثبوتی و استمرار تجددی. استمرار ثبوت این است که یک شیعی که به وجود آمده همان دوام داشته باشه. مثلا اینجا را قبل از 20 سال رنگ کردن، رنگ سفید دیوار، همان رنگ سفید سابق است که الانم هست و 20 سال بعدم میخواد بمونه. اگر شیعی که موجود باشه همان فرد دوام داشته باشد، اون میگن استمرار ثبوتی. مثل رنگی که قبل از 20 سال همین رنگ به وجود آمد، همون باقی، این میگن استمرار ثبوتی. حالا استمرار ثبوتی هم فرق داره، بعضی ها 10 سال طول میکشه، بعضی ها 20 سال طول میکشه، بعضی ها 50 سال طول میکشه، اونش دیگه فرق نمیکنه. مقابل استمرار ثبوتی استمرار تجددی است. استمرار تجددی این است که شیء اینجور نیست که موجود بشه و تمام بشه، هی وجود دارد. قبل از چند سال به وجود آمده الان هم وجود داره، منتها وجودش اینجور نیست که همون فرد اول که موقع به وجود آمد باقی باشه، بلکه فردی ازش موجود میشه از بین میره، فرد دیگر موجود میشه از بین میره، فرد دیگر موجود میشه از بین میره. همینجوری مثلا انسان نفس میکشه، از اون وقتی که حالا از تو شکم مادر دیگه نفس کشیدن شروع کرده که یه انسان نفس کشیدن شروع میکنه از هر جور، بله؟ خب از اون وقتی که بچه شروع میکند به نفس کشیدن مثلا 100 سال هم به ناز عمر بکنه، این 100 سال همیشه نفس میکشه. منتها اینجور نبوده که همون فردی اول، فرد اول از نفس کشیدن همون یک نفس تا آخر دوام داشته، نه، آنن فا آنن، یعنی نفس میکشه تمام میشه، نفس دوم، نفس سوم تا آخر، یا قلبش میزنه از اون وقتی که قلب براش درست شده بود به کار افتاده، این زدن قلب بوده 100 سال، 150 سال، بیشتر کمتر هر چقدر عمر کرده، این قلبش پی در پی میزنه، یا این ساعت میزنه مثلا صداش پی در پی، یا هر یک کسی حرف میزنه، دو ساعت حرف میزنه، این دو ساعت حرف زدنش استمرار داشت، منتهی دو نبود که کلمه اول دو ساعت ادامه داشته باشه. آنن فا آنن کلمه تازه میشه. اگر شیئی به وجود بیاد و استمرارم داشته باشد، منتها استمرارش این شکلی باشه، فردی موجود میشه از بین میره، فرد دیگر موجود میشه از بین میره، همین جوری، این گونه از استمرار را میگن استمرار تجددی. پس استمرار یا ثبوتیست یا تجددیه. اون وقت حدوث هم به معنی اصل حادث شدن. کلمه تجددم گاهی به معنی حدوث استعمال میشه، گاهی به معنی استمرار تجددی. کلمه تجدد هم گاهی به معنی حدوث استعمال میشه، گاهی به معنی استمرار تجددی. کلمه ثبوت هم گاهی به معنی مطلق بوده، گاهی اوقات هم به معنی استمرار ثبوتی. کلمه ثبوت هم با قرینه گاهی به معنی استمرار ثبوتی هم استعمال میشود. زیدون کریمون همینه دیگر، اونجا میگن این کرم هست و همانم دوام داره، نه اینکه آنن فا آنن کرم تازه میشه. کرم صفت نفسانیست، اینی که در خارج بخش میبخشه این اثر کرم، نه اینکه خود این دادن کرم باشه. کرم صفت نفسانیست، از آثار او بزر بخششه. اون صفت نفسانی همانی که موجود شده قبل از 50 سال همان است که دوام داره، آنن فا آنن تازه نمیشه. پس بنابراین ثبوت داشتیم، ثبوت به دو معنا میاد، استمرار ثبوتی اصل مطلق بود، حدوث هم که معنی حادث شدن، تجدد هم به دو معنا میاد، استمرار تجددی خود حدوث. استمرار هم گفتیم دو قسمه است، استمرار ثبوتی استمرار تجددی. خب این یه چند تا اصطلاح مانندی بود که عرض شد. در زیدون زارف مثلا میگیم این دلالت میکند بر ثبوت زرد برای زید. زرد وقتی که امر تجددی باشد، زرد که خوب چیز نیست،
نظر نره در جمله
میدونم تجددش. میدونم، یعنی در مواردی ثبوت میگیم که اونجا قصه تجددی. پس اصل بود، بود زرد برای زید، بود زرد اهم از این که نبود و بود کتی از اول بود دیگه.
در عالم استعمال اینطور نیست اصلا، در عالم خارج اینطوره، در عالم استعمال میگن جمله استعمال اصلا نظر.
میدونم اون کلمه اسم فاعل، حالا یا هر چی صفت مشبه، حالا اونم یه خورده شاید بالا پایین زده بشه بگیم این چی میشه، ولی خب اصل میگیم که جمله اسمیه دلالت میکنه بر ثبوت خبر برای بود، خبر برای بود، خبر یعنی نبود و بود شد، کاری با این نداره. اهم یعنی اون مصداقش در خارج هم، یعنی مصداق ثبوت در خارج گاهی اوقات بوده تجددی، گاهی اوقات بوده دوامیست. مثلا منظور اینه که اونجا هم ثبوت صادق است. خب اینه گفتیم. بعدش این مسئله هم دارن که مسند گاهی فعل، نتیجتا جمله میشه جمله فعلی، مسند گاهی اوقات اسم، نتیجتا اینجا جمله میشه جمله اسمیه. بعد میگن به این که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، این شاید بعدن یه وقتی باز صحبتش بیاد. جمله فعلیه دلالت بر حدوث و تجدد میکنه، اینم داره. از اون طرف میگه مسند اگر اسم باشه، مسند دلالت بر ثبوت میکنه، مسند اگر فعل باشد دلالت بر تجدد میکنه و حدودش. اینجا یه چیزی هم اضافه کرده، فیفید و ثبوت و دوام. مسند اگر اسم باشه افاده ثبوت میکنه، یعنی فقط میگه این برای او هست دیگه، کاری ندارد، نبود و بود شدش، مجرد بود. یعنی اسم بودن مسند دلالت بر مجرد بود میکنه. دوام را اینجا اضافه کرده، دوام هر چه میگن یعنی استمرار ثبوتی، دوام هر وقت گفتن یعنی استمرار ثبوتی. من دورشان میدارم. حالا اسم بودن مسند دلالت بر ثبوت میکنه و دلالت بر دوام میکنه. دلالتش بر ثبوت میگن بلوزن، دلالتش بر دوام نوعا میگن این به کمک قرینه باید باشه. یعنی مثلا زیدون زارف، این زیدون زارف میشه جمله اسمی هست دلالت بر ثبوت میکنه. مسند در اینجا اسم هست دلالت بر ثبوت میکنه، یعنی دلالت بر ثبوت رو گاهی نسبت به جمله فعل اسمیه میدیم، گاهی اوقاتا نسبت به مسند میدیم، فرق نمیکنه، هر دو درست دارد. ولی دلالتش بر دوام این از چی؟ اونم آیا بالوضع است یا به کمک قرینه؟ نوعاً میگن دلالت بر دوام یعنی استمرار بایستی از قرینه معلوم بشه. اینجور نیست که هر جا مسند اسم باشه بلوز دلالت بر استمرار بکنه، هر جا جمله اسمیه باشد بلوز دلالت بر استمرار بکنه. مسند بودن اسم، اسمیه بودن جمله، بلوز فقط دلالت بر ثبوت میکنن، دلالتشان به استمرار ثبوتی بایستی به کمک قرینه باشه. ولی عبارت اینجا داشت که فیفید و ثبوت و دوام، ولی دو شراح گفتن بله دلالتش بر ثبوت بلوزه، دلالتش بر دوام بل قرینه است. ولی حقش بود اصلا دوام را نمی گفتن. بله مسند ما اسم میاد تا اینکه دلالت بر ثبوت کنه، و بعدن هم حالا بالمناسبه یا هرچی، بله گاهی اوقات با قرینه دلالت بر، اون یه قرینه مثلا دیگر است. ولذا شما میبینید در ایضا خود مصنف، ایضا که به منزله شرح این کتابه، اونجا دوام را انداخته. آخه ایضا را ایشون بعد از چیز نوشته، بعد از تلخیص المفتاح نوشته، ایضا بعضی از چیزا را اینجا گفته باشه اونجا ازش برگرده. عبارت ایزاه رو براتن بخوانیم، قالت الایزاه در رابطه با ذکر مسند، و اما لیتعین کونه اسمن فیستفاد منه الثبوت. دیگه دوام را نیاورده، همون کار خوبه. او کونه فعلا فیستفاد منه التجدد، تجددم یعنی حدوث در اینجا، نه استمرار تجدد. لذا عبارت ایضا بهتر است از اینجا، حقش بود دوام را نمی آورد ولی آورد. خب تجدد و حدوث هم که در اینجا هست، مراد از تجدد و حدوث این، اگر حدوث را جلوتر می آورد دلالت بر تجدد حدوث می کنه بلبر. تجدد مرادش استمرار تجددی باشد بالقرینه، اون باز مناسب تر بود. ولی اینجا اول تجدد را آورده و بعد حدوث را آورده. لایق بود که مرادش از تجدد و حدوث همان مجرد بود باشد، کما اینکه در ایضاح تنها تجدد را ذکر کرده، یقینا مرادش از تجدد در اونجا استمرار تجددی نیست بلکه مجرد بوده. نظام لا یبعد به قرینه این که تجدد را جلو آورده حدوث را بعد، عطف حدوث بر تجدد عطف تفسیری باشد. دیگه در فعل کاری با استمرار نداره، در اسمم دوام را گفته، بعدم مثل این که پشیمان شده اون را هم در ایضا نگفته. بله حدوث یعنی نبود و بود شد، تجددم به همون معنا میاد. خب بله ها اشتباه کردید، شارح دوام را ذکر کرده، حقش بود دوام را ایشون ذکر نمی کرد. طبعا للمصنف ما فاتح شد به هر گفتیم مصنف گفت. خب اینم یه مسئله. این که دارن رفقا باز روی اینم فکر بکنن، مسند اگر اس بیاد افاده میکنه از ثبوت رو، نه حدوث رو، نه تجدد رو. خب مسند ما گاهی اسم فاعل، گاهی اسم مفعول، صيغه مبالغه هست، نمیدونم صفت مشبه هست. آیا فرقی هست بین اینها؟ در نه فرق میذارن بین اسم فاعل و صفت مشبه. میگن اسم فاعل دلالت بر تجدد میکنه و حدوث، صفت مشبه دلالت بر ثبوت، منظورشان ثبوت استمراری سنجال بده. ثبوت یعنی هست و دوامم داره، این منظورشان. اسم فاعلم یعنی نبود و بود شد دیگه، دوام ازش فهمیدنی میشه. از اسم فاعل نمیگن دلالت بر استمرار داره. همین با قرینه دلالت کند مثلا چیز دیگه است. نحویین وضع صفت مشبه و اسم فاعل رو میخوان بگن. اونا میگن اسم فاعل دلالت بر حدوث میکنه، یعنی نبود و بود شد، دلالت بر استمرار هم نداره خودش، ولی صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکنه، منظورشان از ثبوت بود این صفت و استمرار ثبوتی اونه. کریم دلالت میکنه از بر این که این کریم است و کرمش هم همیشگی است براش، مادامی که هست این صفت هست. مثلا این فرقی که میگذارن در بین اسم فاعل و صفت مشبهه، آیا اینجوری است یا این که نیست؟ آیا دلالت صفت مشبهه بر اصل ثبوت که قبوله، اصل بود هم، ولی استمرار ثبوتیش چی؟ آیا اون بلوز یا نه؟ رضی میخواد در صفت مشبهه منکر بشه، میگه صفت مشبهه دلالتش بر استمرار ثبوتی این بلوز، کما این که اسم فاعل هم میکنه، اسم فاعل دلالت بر استمرار میکنه. اگر در جای دلالت کنه بایستی با قرینه و مانند اون مثلا باشه. صفت مشبه هم میگه بلوز نیست، بله از اونجایی که اینجوریست و اینجوری و اینجوری، پس ما میگیم مراد استمرار ثبوتی. پس نتیجه این شد که صفت مشبه دال بر ثبوت یعنی بود و استمرار ثبوتی بود. صفت مشبه دلالت بر بود بعد از نبود، حدوث، این حرف نحویی. در بلاغت فرقی نمیدارن بین صفت مشبه و اسم فاعل و اسم مفعول، در همه اینها میگن دلالت بر ثبوت میکنه. زیدون ظارف میگن دلالت بر ثبوت میکنه، زیدون قائم همین جوری، زیدون کریم همین جوری، اینا میگن همین که مسند اسم باشه فرقی نمیکنه، اسم فاعل باشه، صفت مشبه باشه یا چیزی دیگه باشه، این دلالت بر ثبوت میکنه، دلالت بر حدوث و تجدد نمیکنه. فرقی بین صفت مشبه و اسم فاعل در این زمینه نمیگذاره. آیا حرف اینا درست است؟ حرف اونها درست است؟ مسئله اختلافی است. اینم روش بایستی رفقا فکر بکنه. بعدش یه مسئله ای هم هست، مسند اگر فعل باشد گفتن دلالت بر استمرار تجددی میتواند داشته باشد با قرینه. اینم میگم جواهر البلاغه دارد به این که فعل مضارع است که میتواند با قرینه دلالت بر استمرار تجددی بکنه، ماضی دلالت نمیکنه، ماضی دلالت بر استمرار تجددی نمیکنه، فعل مضارع میتونه بکنه نه ماضی. اون تو شما گاهی اوقات میگید ماضی استمراری پس چی؟ جواب، در عربی ماضی چه استمرار، چه استمرار، چه ماضی باشد، چه مستقبل باشد با فعل مضارع انجام میگیرد. اون تو فعل مضارع بدون کانه باشد استمرار مستقبل، اگر با کانه آوردی استمرار ماضی درست میکنه. کان زیدون یک تو ماضی استمرار، یک تو زیدون با قرینش مال مستقبل. پس در لسان عرب استمرار تجددی در فعل که هست همیشه مال مضارع است و مال ماضی نیست. البته امر و نهی هم یه مسئله دیگری است، اون را لفظی نکنید. خبر در کلام خبری، حالا اینجا استمرار تجددی مال مضارع است همیشه، نه مال ماضیه. و فعل مضارع که برای استمرار تجددی بدون کانه باشد، استمرار تجددی مستقبل با کانه، اونجا یعنی فعل مضارع استمرار تجددی را رساند نسبت به گذشته، منتها به کمک کانه. اینم باز یه مسئله. بعد این مسئله باز روش فکر بشه که بعدن هم البته شبیهش میاد یکی دو جلسه بعد. جمله اسمیه میگن دو قسمه. یه مرتبه این است که در این جمله اسمیه هستن فعلی وجود نداره، مثل زیدون قاهمون، زیدون جالسون، زیدون شریفون، کریمون. یه مرتبه در جمله اسمیه فعلا وجود داره، مثل زیدون یکتب. جمله اسمیه فعل وجود داره درش، یعنی خبر مبتدامون در اینجا جمله فعلی است. این که میگیم جمله اسمیه دلالت بر ثبوت می کند نه بر تجدد، آیا در جاییست که در اون جمله اصلا فعل وجود نداشته باشه، مثل زیدون قائم بشه، زیدون کریم بشه، یا نه مطلقا چه فعل باشد چه فعل نباشد جمله اسمیه دلالت بر ثبوت می کنه. زیدون یقوما دلالت بر ثبوت میکنه، دلالت بر تجدد نمیکنه. آیا این اینجوریه؟ این که مطلق میگن جمله است، البته همه مطلق نگفتن، بعضی ها تعبیرش این است جمله است میگه دلالت بر ثبوت، جمله فعلیه دلالت بر تجدد. این اسمیه که دلالت بر ثبوت میکنه اهم از این است که در اون فعل هم باشد، یا اینکه در صورتی که فعل نباشد دلالت بر ثبوت میکنه. اگر در او فعل باشد مثل زیدون یزرف، دلالت بر تجدد میکنه. جواهر اگر یادتان باشن میگفت اگر چنانچه در جمله یه فعل باشد این دلالت بر تجدد میکنه، اگر فعل نباشد اسم فقط باشد اون دلالت بر ثبوت میکنه. یه چیزهاییست که در این کتاب هست و اکثر اینها قابل تأمل است، ولی اون که حالا به همه این انسان نتونه برسه، ولی اصل مطرح کردن و تو ذهن شما باشد که یه وقتی حوصلتان گرفت فکر امثال زادش این فکر بشه بهتر است و آثاری هم داره. بعضی از کتاب هم تحقیقاتی دارن در این زمینه، البته نه تحقیقات به عنوان یک تحقیق چیز، ولی خب پراکنده در کتاب های مختلفی بسا راجبی ها بحث بشه. اسم فاعل مثلا فرقش با صفت مشبه روش بیشتر تحقیق بشه، اینجوری که بلاغیگی میگن درسته است یا اونجوری که نحویگی میگن درسته، این چطوریست قضیه، اینا بایستی دقت بشه. خب مثل اینکه وقت تمام شد دیگه، ما البته نگاه کردن سیار نگاه کرده بود، قریب یک صفحه و نیم بیشتر نگاه کرده بودیم که بیشتر از 5-6 خط منتها دیگه. حالا اینا رفقا رو اینا هم یه خورده تأمل کنن، حالا ببینیم فردا شب چه بشه. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اون برگه های شما رو ما یه 10 صفحش نگاه کردیم، حالا مخواستیم بیایم دیگه با کس دیگه، بعض جا هم یک با مداد البته یه چیزایی اضافه کردی بسید میشه با پاک کنم
تا این اعلانه رو که جمعه اسمی میشه مستندش اسمی میشه جمعه
نه مستند جمعه اسمی یه اونیست که اولش اسم
شاید اینکه نهی بود مگه بلاغه نمیگن
حقا نمیکنه اون فقط دلالتش بر استمرار تجددی یا دلالتش بر تجدد میگه میگفت جمله اسمیه دلالت بر تجدد میکند به شرط این که در او خبرش هم اسم باشه. اگر خبر فعل بود دیگه اون، نه اینکه جمله اسمیه. جمله اسمیه یعنی دو قسم.
پس اون هر دو جواب درست هست یا نه بالاخره؟ بدکش نی اختلاف اقوال مختلفه دیگه. بالا سلام قبلا فرمودید هم بحث رو دارم بین تصفیه دادی فرکت سولا شما فرمودید وقتی متکلم به جهانی زیدون و زیدون اینجا ما احتمال تأثیر بیشتریم و متکلم حکیمه، ما میگیم که پس متکلم هم از اونجایی که قرینه نیاورده تأثیر رو تأثیر کرده
اولای به قصده، چون اولا پس بنابراین در صورت تردید قاعدتا حمله بر او باید
حمله بر او باشد. اینجا همونطور اولا خواهی که باشه بدون هیچ قرینه ای آیا اولویت به جمله فعلیه نبود؟
در کجا؟
به جمله اسمیه یا فعلیه حال بسته به سوالش. یعنی شما می فرماد که آره
من خلقه،
آره خلقه من نزده کرده که مشخص بشه مسند فعله یا
نه من خلقه دیگه اونجا مسند به قرینه خلقه اونجا همین فعل در میاد.
آه همینو میخوام بگم
بله.
اولویت نیاز نیست به این کار که
چی؟
همین قرینه آوردن
قرینه که قرینه آوردن قرینه هست شما بگی پس بگو نیازی نیست که خلقه را بگرد
یعنی میشه واجب نیست آوردن میشه
نه واجب نیست اینجا واجب نیست
بدونه بدونه بدونه